صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنوند.
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار کس منو سلاخی کنن.
این موامه، اینم منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر،
همین حالا که این پادکست رو میشنوید دیگه به طور رسمی مدال نوبل صلح در اختیار خانواده نرگس محمدی قرار گرفته، زنی که 19 نفر در لیست برندگان زن نوبل صلح، پنجمین زن در خاورمیانه و دومین زن ایرانیه که برنده این جایزه شده. اولین بار شیرین عبادی در سال 1382 این جایزه را به ایران و همینطور خاورمیانه آورد. آکادمی نوبل اعلام کرد که او به دلیل فعالیت‌هاش در زمینه ترویج حقوق بشر و دفاع از زنان، کودکان و زندانیان سیاسی این جایزه را دریافت کرده. در سال 2011، یعنی سال 1390، توکل کرمان، فعال حقوق بشر یمنی، به همراه دو زن دیگر از لیبریا برای مبارزه غیر خشونت آمیزشون برای امنیت زنان و حق زنان برای مشارکت کامل در برقراری صلح این جایزه را دریافت کردند. ملوله یوسفزی جوانترین برنده نوبل صلح بود که در سال 1393 به خاطر ترویج آموزش برای دختران در پاکستان جایزه نوبل صلح را دریافت کرد. در سال 1397 این نادیا مراد زن ایزدی عراقی بود که به دلیل مبارزش برای پایان دادن به خشونت جنسی به عنوان سلاحی در جنگ و درگیری‌های نظامی نوبل صلح را دریافت کرد. و حالا در سال 1402 این جایزه به نرگس محمدی تعلق پیدا کرده. جالب اینجاست که در همین منطقه، یعنی خاورمیانه، تا به حال تنها 4 مرد تونستن به این جایزه دست پیدا کنن که 3 از اونها اسرائیلی و 1 فلسطینی بوده: مناخیم بگین، اسحاق رابین، شیمون پرس و یاسر عرفات. اما چرا زنان خاورمیانه مورد توجه آکادمی نوبل قرار میگیرند؟ مسئول شجاعی، پژوهشگر مسائل زنان از هلند:
به نظر من یک پیوند و یک ارتباطی بین میزان سرکوب و میزان مبارزه و مقاومت وجود داره. زنان تو خاورمیانه به نسبت کشورهای دیگه، مخصوصا خاورمیانه‌ای که تحت حکومت‌های اسلامیه، بیشتر از کشورهای دیگه زنا سرکوب میشن، تبعیض بهشون روا میشه. اون روی دیگه سرکوب چیه؟ مقاومت، مبارزه است و اینا از چشم جهان مخفی نمیمونه و به این دلیله که سیل جوایز رو ما میبینیم که به سوی خاورمیانه، مشخصا ایران، افغانستان، پاکستان، یمن و کشورهای مشابه میاد به دلیل اینکه زنان مقاومت میکنن.
سال 1383 شیرین عبادی در حالی برنده جایزه نوبل صلح شد که پس از حملات 11 سپتامبر به برج‌های دوقلوی نیویورک و در پی اون حمله آمریکا به عراق، جهان تب و تاب ضد اسلامی غریبی داشت. در بیانیه کمیته نوبل اومده بود که به دلیل تلاش‌های عبادی در راستای دموکراسی و حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و کودکان در ایران و به طور کلی جهان اسلام، این جایزه به اون اهدا شده. عبادی نخستین ایرانی و همچنین نخستین زن مسلمانی بود که برنده جایزه صلح نوبل شد. شیرین عبادی اما میگه که بهای گزافی رو به دلیل دریافت این جایزه پرداخته.
جایزه نوبل بلندگوهای بیشتری رو در اختیار من قرار داد که من صدام رو بتوانم بلندتر و رساتر به گوش مردم دنیا برسونم و این برای پیشبرد کار من و حقوق بشر در ایران البته اهمیت داشت، ولیکن از سوی دیگر سوءظن حکومت نسبت به من بیشتر و بیشتر شد و تا جایی که در سال 1388 تمام اموال من رو مصادره کردند، از جمله آپارتمانی که من با پول نوبل برای کانون مدافعان حقوق بشر خریده بودم، اون رو هم مصادره کردند، فروختند. حتی خونه پدری من رو که ارث پدری من بود گرفتند و حساب‌های من رو تمام بستن. خودم تحت تعقیب قرار گرفتم و چون من در ایران نبودم، خواهر من و همسر من رو مدتی دستگیر کردن که اینا زندان بودن، البته بعد از مدتی، چون واقعا اونا بیگناه بودن، هیچ ارتباطی به کار من نداشتن، مجبور شدن که آزادشون کنن.
7 سال بعد در سال 1390 انتخاب توکل کرمان، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی، مدیر سازمان زنان روزنامه‌نگار رها از بند، یکی از پرچالش‌ترین انتخاب‌های کمیته نوبل صلح بود. او عضو شورای مرکزی حزب انجمن اصلاح یمن بود که نماینده اخوان المسلمین به شمار می‌رفت. هرچند طولی نکشید که با آغاز نبردها در یمن او از عضویت در این حزب تعلیق شد. توکل کرمان بیش از هر چیز حالا بر توانمندی زنان متمرکزه.
انتظار نداشته باشید کسی حقوق شما را بدهد. نمی توانید به آنها بگویید به من بدهید، به من بدهید و لطفاً به من بدهید. نه، شما باید در خط مقدم باشید و باید برای به دست آوردن هر چیزی که می خواهید خودتان اقدام کنید. از تمام حقوق خود استفاده کنید و نحوه استفاده از این حقوق را به مردم بیاموزید. به چه وسیله‌ای؟ حرف زدن؟ نه، با حرکت در خط مقدم. وقتی شما در خط مقدم درخواست‌ها و اعتراضات قرار بگیرید، مردم شما را باور خواهند کرد.
حرکت در خط مقدم، این درست کاری بود که ملاله یوسفزای، دانش آموز پاکستانی، انجام داد. به خاطر اقداماتش ترور شد و شایسته دریافت نوبل شناخته شد. ملاله یوسفزای در مهرماه سال 91 توسط گروه طالبان و در راه بازگشت از مدرسه ترور شد. این ترور نافرجام با واکنش‌های شدید جهانی مواجه شد. اون در سخنرانی خودش در سازمان ملل نشون داد که به حق تحصیل دختران ایمان داره.
Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Education is the only solution.
نادیه مراد، زنی کرد از اقلیت دینی ایزدی، اهل روستای کوچو در سنجار واقع در استان موسل عراق، یکی از قربانیان داعش، در سال 1397 و به دلیل مبارزاتش علیه خشونت جنسی و استفاده از اون در جنگ ها به عنوان سلاح، برنده جایزه صلح نوبل شد.
لن یأتی داعش الى قریت.
زندگی من در سنجار به عنوان یک دختر کشاورز ساده یزدی برای همیشه از بین رفته. رویاها و امیدهای کل جامعه من از بین رفته. شب 3 آگوست 2014 همه چیز تغییر کرد. داعش برای آدم ربایی، قتل، تجاوز به عنف اومده بود. این نسل کشی بود. اگه نگم چند ساعت، در عرض چند روز به همین سادگی همه چیز از بین رفت.
و حالا در سال 1402 این نرگس محمدیه که برای دریافت نوبل صلح برگزیده شده. زنی که زندگیش رو در راه مبارزه صرف کرده و هنگام پذیرفتن این جایزه از سوی خانوادش در بند زنان زندان اوین در تهران به سر میبره و همراه با 2 زن دیگه در اعتراض به تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی اعتصاب قضا کرده.
بیش از 23 الی 24 مورد آثار کبودی از گردن، سینه تا رون پای من که جای دست مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده، ثبت و ضبط شده. تا الان من 12 بار بازداشت شدم، 5 بار محاکمه شدم، بیش از 30 سال حکم قطعی و 154 ضرب شلاق رو تا الان گرفتم. مردم ایران به دنبال یک گزار دموکراتیک برای تحقق دموکراسی و حقوق بشر هستند. تا امروز از پا نخواهیم نشست و روزی سرود پیروزی رو در کشورمون سر خواهیم داد و شما صدای شاد و سرخوش و پیروز ما رو خواهید شنید. تا اون روز خداحافظ.
در حالی پادکست این هفته صدای دیگر رو به پایان میبریم که این روزها برای زنان ایرانی روزهایی پر از افتخاره. زنانی که تلاشهای مستمر اونها برای دست یافتن به حقوقشون سبب شده که امروز جهان شاهد دریافت 2 جایزه نوبل صلح از سوی آنان باشه. برنامه این هفته رو با صدای نرگس محمدی به پایان میرسونیم، اونجایی که از آزادی میخونه.
شال فکن در قفس یار آتشی، دست تبلیت خانه آور مرا مچین، جان به عاشق نگه تازه گل عزیز بیشتر کن.
آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
خاوران پاره ای از ایوانه
گفتم
تابان
خونین
98 هواپیما فاها سقوط کرده توی خونه های ما، هر شب داره سقوط میکنه.
دختر من سالم و سر حال بوده.
داخل فرودگاه سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودنه.
سلام، من فرشته قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین که هر هفته از حساب‌های رادیو فردا تو پادگیرهای مختلف و شبکه‌های اجتماعیمون پخش میشه. سال 1374 محمد مختاری نویسنده تو مصاحبه با کاوه گلستان عکاس میگه یه صدایی در اومده میگه آقا من نویسندم، اجازه هست؟ میگن خفه شو. سه سال بعد در سال 1377 هوشنگ گلشیری در مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری خود مختاری میگه که پیام دقیق به ما رسیده، خفه میکنیم.
تلاش کردیم که کانون نویسندگان تشکیل بشه. متاسفانه اونقدر عذاب از سر ما ریختن که فرصت زاری کردن نداریم. پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. ما هم حاضریم، مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم.
بله، در این قسمت از پادکست یک پرونده از قتل‌های سیاسی حرف می‌زنیم. از قتل و حذف فیزیکی سیستماتیک نویسنده‌ها و دگراندیش‌ها از سوی وزارت اطلاعات که تو رسانه‌های نیمه دوم دهه 70 به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. وقتی بوریس پاسترناک نویسنده روس به دلیل کتاب معروف دکتر ژیواگو و بردن نوبل ادبیات تحت تعقیب کاگبه قرار گرفت، بیل مولدین کاریکاتوریست آمریکایی تصویری کشید از یه زندانی قل و زنجیر شده که تو برف مشغول شکستن هیزمه و همزمان از هم بندش میپرسه من جایزه نوبل ادبیات رو بردم، جرم تو چیه؟ سالا بعد تو ایران سال 1373 134 نویسنده تو بیانیه ای خطاب به حکومت به فضای بسته فرهنگی و اعمال سانسور اعتراض کردن و نوشتن که ما نویسنده ایم، ما رو نویسنده ببینین. و ده ها نویسنده از همون موقع توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو بوده شده و به قتل رسیدن. جرمشون همین بود، نویسنده بودن و روشن فکر.
صدایی در اومده آقا من نویسنده.
شش آذر همون سال یعنی 1373 پیکر بیجان علی اکبر سعیدی سیرجانی نویسنده صاحب نام از زندان بیرون میاد. هوشنگ گلشیری، رضا براهنی و فرج سرکوهی نویسنده های نامی دیگر رو به وزارت اطلاعات احضار میکنن و میگن که حتی آگهی تسلیت نباید بنویسید. تو روزنامه های رسمی کشور اتهامات نویسنده ای که بیش از 54 اثر ماندگار داره و چندین نامه انتقادی به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته، نگهداری مواد مخدر و مشروبات الکلی و ویدیوی مستهجن و لواط و عضویت تو شبکه قاچاق مواد مخدر عنوان میشه. این بخشی از آخرین نامه علی اکبر سعیدی سیرجانی خطاب به علی خامنه ای.
آدمی زاده ام، آزاده ام و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.
کمتر از یک سال بعد خیابونای اصفهان نویسنده